سلام، خوش آمدید به این بخش خبری. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. نخست وزیر عراق اعلام کرد مناطق مرکزی شهر فلوجه از گروه داعش باز پس گرفته شد. ولادیمیر پوتین تنها راه حل بحران سوریه را برگزاری انتخابات و پیوستن مخالفان به کابینه فعلی دانست. و باراک اوباما در کاخ سفید با معاون ولیعهد عربستان سعودی دیدار کرد. مقام های عراقی از بازپسگیری شهر فلوجه خبر میدهند. حیدر العبادی نخست وزیر عراق شب گذشته اعلام کرد مناطق مرکزی فلوجه به تصرف درآمده و به گفته او تنها قسمت های پراکنده ای هنوز در دست گروه حکومت اسلامی است که در ساعات آینده پاکسازی خواهند شد. آقای عبادی در نطقی تلویزیونی گفت به وعده خود مبنی بر آزادسازی فلوجه عمل کرده و تمامی نهادهای دولتی را برای کمک رسانی به فلوجه بسیج کرده است. عملیات ارتش عراق برای بازپسگیری فلوجه از ماه گذشته و با حمایت هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا آغاز شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری ترکیه میگوید تنها راه حل بحران سوریه برگزاری انتخاباتی فراگیر در این کشور است. آقای پوتین که روز گذشته در بزرگترین مجمع اقتصادی این کشور سخن میگفت کلید پایان دادن به جنگ سوریه را تشکیل کابینه فراگیر دانست و از گروه‌های مخالف بشار اسد نیز خواست که وارد کابینه کنونی شوند.
این طرح آمریکاست و به نظر من کاملا قابل قبول است. باید به این امکان فکر کنیم که مخالفان هم وارد حاکمیت شوند، مثلا وارد کابینه شوند. باید به قدرت چنین کابینه ای فکر کرد.
ولادیمیر پوتین همچنین در مصاحبه با فرید زکریا از شبکه CNN گفت با وجود موضوعاتی که در روابط روسیه با اتحادیه اروپا پیش آمده، کشورش همچنان این اتحادیه را مهمترین شریک تجاری خود می‌بیند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت روز گذشته در کاخ سفید با محمد بن سلمان جانشین ولیعهد و وزیر دفاع عربستان سعودی دیدار کرده است. کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد که دو طرف در این دیدار درباره نقش بی‌ثبات کننده ایران، بحران سوریه، جنگ یمن و همکاری مشترک در مقابله با داعش گفتگو کردند. محمد بن سلمان پیشتر با اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا و شماری دیگر از مقام های ایالات متحده دیدار کرده بود و بنابر گزارش ها خواستار دیدار با بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل نیز شده است. تیم دو و میدانی روسیه از شرکت در المپیک ریو دو ژانیرو محروم شد. سباستیان کو رئیس اتحادیه بین المللی فدراسیون های دو و میدانی روز گذشته اعلام کرد حکم تعلیق ورزشکاران روسیه به دلیل دوپینگ تمدید شده و به این ترتیب ورزشکاران دو و میدانی این کشور از شرکت در رقابت‌های بین‌المللی و از جمله المپیک ریو دو ژانیرو محرومند. حکم محرومیت ورزشکاران روسیه به دلیل دوپینگ آبان ماه سال گذشته صادر شد و فدراسیون دو و میدانی روسیه نیز متهم شد که دوپینگ را نادیده گرفته است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در واکنش به این تصمیم جدید گفت کشورش درباره حکم جدید به کمیته بین‌المللی المپیک اعتراض خواهد کرد. به گفته مسئولان شهر تهران قطعی آب، برق و تلفن همراه در منطقه غرب تهران که در پی انفجار در خط لوله انتقال گاز در منطقه شهران روی داده بود برطرف شده است. انفجار بامداد جمعه در منطقه شهران باعث وقوع آتش سوزی بزرگی شد و به قطعی برق، آب، موبایل و اینترنت در منطقه انجامید. ابوالفضل قناعتی عضو شورای شهر تهران از کشته شدن دو نفر در این حادثه خبر داده بود، اما قاضی محمد شهریاری سرپرست دادسرای امور جنایی تهران بزرگ به خبرگزاری فارس گفت این حادثه 5 زخمی بر جای گذاشت و راننده لودر نیز مفقود شده است. از همراهی شما سپاسگزارم.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری. سلام و درود به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. بخش اصلی این شماره به موضوع توقیف فیلم‌های ایرانی به خاطر پخش تبلیغات ماهواره‌ای اختصاص دارد. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
سینما ایران هفته گذشته با اتفاقات رخ داده برای فیلم عادت نمی کنیم بار دیگر به صدر خبرها رفت. دستور دادستانی تهران در توقف چند روزه اکران این فیلم به دلیل پخش تبلیغاتش از یک شبکه ماهواره فارسی زبان بار دیگر موضوع اطلاع رسانی درباره فیلم‌های ایرانی را برجسته کرد و باعث طرح دوباره مباحث مختلفی در این باره شد. توقیف فیلم عادت نمی کنیم همچنین موضوع دخالت نهادهای قضایی در امور فرهنگی و آنچه سینماگران بی اعتبار شدن مجوزهای صادر شده وزارت ارشاد می خوانند را هم مطرح کرد.
احمد رضا، این دختر مشکل داره.
دختر ماجراش چی؟
موضوع پایان نامه کسی رو رد کردی به من نگو، ولی دختر مردم سوار ماشینت می کنی بیا بگو.
یه مادر اصلا به من زنگ نزد.
تو چی نمی دونستی؟ من گفتم دیدمش رفته سوار ماشین شده تمام.
پخش تبلیغات فیلم‌های ایرانی از شبکه‌های ماهواره‌ای در ماه‌های اخیر با شدت گرفتن نمایش طولانی مدت آنونس‌های فیلم‌ها از شبکه ماهواره‌ای جم خبرساز شده است. این تبلیغات به ویژه برای فیلم‌های اکران نوروزی قابل توجه بوده و به گفته بسیاری از کارشناسان نقش مهمی در افزایش فروش آن فیلم‌ها داشته است. ابوالحسن داوودی، نویسنده و کارگردان و رئیس پیشین شورای صنفی نمایش، دو ماه پیش در گفتگو با رادیو فردا یکی از چهره‌هایی بود که نقش تبلیغ تبلیغات ماهواره‌ای را در افزایش فروش فیلم‌ها مؤثر دانسته بود.
فیلم‌هایی که تونستن به هر حال همزمان اکران خارج از کشور بگیرن و اول خوردار شدن از امکانات تبلیغ ماهواره‌ای، خب اون هم به شدت روش تأثیر گذاشت و نشون داد که کاملا این تبلیغات روی فروش فیلم و معرفی فیلم خیلی تأثیر مستقیم داره.
پخش تبلیغات ماهواره‌ای فیلم‌ها با وجود احضار تهیه کنندگان چند فیلم به دادسرا در حالی ادامه پیدا کرد که مخالفت‌ها با نمایش فیلم 50 کیلو آلبالو و توقف نمایش آن فیلم باعث ملتهب شدن فضای سینما شده بود. در چنین شرایطی هفته گذشته دادسرای فرهنگ و رسانه تهران دستور به توقیف نمایش فیلم عادت نمی‌کنیم به دلیل پخش تبلیغاتش از شبکه‌های ماهواره‌ای داد. این دستور در شرایطی صادر شد که تبلیغات چند فیلم دیگر از شبکه جم در حال پخش بودند. مهدی عبدالله‌زاده، روزنامه‌نگار سینمایی، در تحلیل اتفاقات رویداده به نقش رادیو و تلویزیون حکومتی ایران و فاصله گرفتن مخاطبان از آن اشاره می‌کند.
الان در شرایطی که سینماروهای ایران بیننده های شبکه های صدا و سیما نیستن و از طرفی هزینه تبلیغات در این شبکه ها به طور غیر منطقی و سرسام‌آور بالا رفته، تهیه کننده های ایران به نظرم چاره‌ای ندارن جز اینکه این ریسک رو بپذیرن و از خط قرمز پخش تبلیغات ماهواره‌ای عبور کنن. من تصور نمی‌کنم این ریسک برای همه فیلم‌ها به طور یکسان وجود داشته باشه. طبیعتاً رفتار دوگانه با این فیلم‌ها در این خصوص شکل میگیره و شکل خواهد گرفت. فراموش نکنیم که بعد از مدت‌ها تماشاگرها دوباره به سالن‌های سینما برگشتن و رقابت در اکران، به خصوص اکران تابستانی، به معنای برد یا باخت کلان خواهد بود. در این وضعیت توقیف و قربانی شدن هر فیلم به معنای فروش بیشتر فیلم‌های رقیب خواهد بود.
دستور مستقیم دادستانی در توقیف یک فیلم باعث اعتراض نهادهای صنفی مهمی چون کانون کارگردانان و شورای عالی تهیه کنندگان سینما ایران شد. آنها در بیانیه‌های خود با اشاره به وضعیت پیش آمده برای سینما ایران نسبت به بی‌اعتبار شدن مجوزهای صادر شده وزارت ارشاد هشدار دادند. محمد علی سجادی، نویسنده و کارگردان شناخته شده، و از اعضای شورای مرکزی کانون کارگردانان درباره اتفاقات رخ داده چنین میگوید:
من از موضوع فردیم دارم الان حرف میزنم، از موضوع کانون کارگردانا به عنوان سمت سخنگی یا عضو شورا الان حرف نمیزنم، چون کانون کارگردانا موازه خودش رو گفته که موازه منم طبعاً هست. اما جدا از این، من معتقدم که آنچه که مهمه اینه که الان فیلم ها و سینما و چون مصالحه باز دعواهای به نظر من مسائل سیاسی جناحی و چیزای دیگه است. سینما بار دیگر داره قربانی این مسائل پشتش میشه. سینمایی که خودش نحیف تولیدش اینجوریه، اومد یک جانی پیدا کنه. میزان مشکلاتی که تولید کننده ها دارن، ماها داریم، برای اینکه فیلم ساخته بشه انقدر به اندازه کافی خودش یک مسئله است که همه به کم و بیش در جریان هستیم. ما مگه این فیلترهای مختلف، خب طبیعیه که این اینها به نظر من قراره که آسیب جدیدتری بزنه برای یک اصل به اعتقاد مهمتر که در دستور کار دوستان هست. در تلویزیون به اصطلاح صدا و سیمای دولتی این فضای روانی به نظر من چیده شده به تدریج، بعد از بیرون شروع کردن حالا این بعضی این قضایا رو افتادن. این بر هم دوستان معاونت سینمایی در بحث وزارت ارشاد هم دارن به نظر من مقدار زیادی محافظه‌کارانه و بیش از حد مصلحت اندیشانه دارن برخورد میکنن. خب خاطرش میشه این که اونا ترکتازی کنن و کل سینما رو بخوام بزنن. موضوع از نظر من زدن کل سینماست.
سازندگان فیلم هایی که تبلیغاتشان از شبکه ماهواره جم پخش شده است میگویند نقشی در سفارش دادن این تبلیغات نداشتند و این شبکه به گفته آنها خودسرانه اقدام به پخش این تبلیغات کرده است. در حالی که مدیران شبکه جم در مقابل این صحبت ها واکنشی نشان ندادند، برخی سینماگران میگویند با توجه به مجوز گرفتن این فیلم ها از نهادهای قانونی و ساخته شدن آنها بر اساس معیارها و قوانین جمهوری اسلامی، پخش تبلیغات آنها اقدام غیر قابل توجیهی نیست. محمد علی سجادی در این باره چنین میگوید:
فیلم یک کالای ایرانیست. این فیلم با معیارها و به اصطلاح شرایطی که در سینمای ایران وجود داره ساخته شده. طبیعی است که هر جا بخواد تبلیغ بکنه که یه مثلا یه فیلم دیگه‌ای که تبلیغ نمیشه که. اصلا تو یه فیلم دیگه‌ای که ساخته نمیشه که. این فیلم با مجوز گرفته، با اصول و ضوابطی که در داخل وجود داره. به نظر من باید برعکس باشه. به این دلیلی که میگم این مسئله مربوط به مصالحه مسائل به نظر میاد بیرون از سینما داره اتفاق میفته.
فیلم عادت نمی کنیم سرانجام با دستور دادستانی تهران به چرخه اکران سینماها بازگشت. با این همه در غیاب آن دیگر فیلم تازه اکران شده هفته های اخیر بارکد به کارگردانی مصطفی کیایی و بازی بهرام رادان پرفروشترین فیلم از نظر فروش روزانه بود. این فیلم که مجبور شد ترانه تیتراژ پایانیش را به دلیل مخالفت سازمان سینمایی تغییر دهد، در مدت یک هفته اکرانش 500 میلیون تومان در تهران فروش کرده است.
من نگفته بودم تا این وقتش هم گچش بدی.
تا این وقتش مهم نیست که باهاش ببینم. گفتی جنه بابا ادامه تو بهش گفتی؟
تو کردی خیلی سرنگی.
گوش کن. تام گوش کن. یه بار دیگه پیداتون بشه. یکی گوله بزنم تو پاتون. حلال خصوص شفتتون.
از دیگر اتفاقات هفته گذشته سینما ایران، مرگ اصغر بیچاره عکاس قدیمی بود که در لس آنجلس کالیفرنیا در سن 89 سالگی درگذشت.
سینمای جهان.
دنباله جدید فیلم ترسناک احضار ارواح با افتتاحیه 40 میلیون دلاری موفق شد از سایر رقبای قدرتمندش از جمله فیلم‌های علمی تخیلی وارکرافت و لاک‌پشت‌های نینجا پیشی بگیرد و با اختلاف قابل توجه صدرنشین جدول فروش آمریکای شمالی شود. احضار ارواح 2 دنباله فیلم موفقی است که سال 2013 میلادی به کارگردانی جیمز ون اکران شد و توانست با بودجه کم فروش قابل توجهی داشته باشد. قسمت تازه را نیز آقای ون کارگردانی کرده و علاوه بر استقبال تماشاگران با واکنش مثبت منتقدان هم مواجه شده است. داستان این قسمت در شهر لندن می‌گذرد و تلاش زوج متخصصی در امور ماورایی را برای کمک به ساکنان یک خانه تسخیر شده روایت می‌کند.
Does it feel like the voice is coming from inside you?
More like it's coming from behind me. Like I'm being used.
Janet, are you all right?
Stop calling me Janet.
She's such a good girl. What's wrong with her?
رده دوم جدول به علمی تخیلی پرهزینه وارکرافت رسید که بر مبنای بازی پرطرفداری به همین نام توسط کمپانی یونیورسال با بودجه 160 میلیون دلاری ساخته شده است. فروش این فیلم در آمریکای شمالی در هفته اول اکرانش 24 میلیون دلار بود، اما در چین توانست به فروش خیره کننده 156 میلیون دلاری دست یابد و رکورد فروش افتتاحیه یک فیلم خارجی را در این کشور بشکند.
If we do not unite to fight this enemy, our world will perish.
حالا من را می‌بینی دو به عنوان دیگر فیلمی که از این هفته در سینماهای آمریکای شمالی اکران شد با 23 میلیون دلار فروش در رده سوم قرار گرفت. فروش افتتاحیه این فیلم به اندازه فروش 29.5 میلیون دلاری قسمت اول آن نبود. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. میل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی می‌کنم.